بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 81، تاریخ 10/2/1396.
امروز خیلی که تعطیل بود. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت سید و سالار شهیدان وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام و السلام خدمت شما رهبران راه آن امام همام. امیدواریم که مشمول الطاف خداوندی و عنایات اهل بیت علیه و صلات و سلام همیشه قرار بگیریم انشاءالله. مستحضرید که در رابطه با موجبات وضو و نواقض وضو بحث می شد. یکی از موجبات نواقض وضو نوم بود که مرحوم سید فرمودن مطلقا و این کان فی حال المشی اذا غلب على القلب و السمع و البصر. ما در رابطه با این مسئله تا کنون به 3-4 مطلب پرداخته ایم. یکی اصل این که نوم بالاخره بر اساس مشهور و اجماع و روایات کثیر و آیه ای از قرآن که به اون استناد کردیم گفتیم نوم به عنوان یکی از نواقض به اصطلاح وضو محسوب می شود. نکته دیگری که محضر مبارک دوستانمون در این زمینه مطرح کردیم تحت این عنوان بود که جنبه غلبه بودن را مطرح کردیم که نومی که بر قلب، بر سم، بر بصر و امثال زاله غلبه پیدا کند این به عنوان نومی است که ناقض هست. خب استناد به یه سری روایاتی هم در این زمینه محضر دوستان داشتیم. جهت سومی که مطرح کردیم گفتیم در همه حالات راکعن، ساجدن، جالسن، امثال ذالک نوم ناقض هست، برخلاف نظری که بعضی از حنابله و مالکیه مطرح کرده بودند که نوم یسیر را در حال جلوس را به عنوان ناقض حساب نمی کرد. اما جهت چهارمی که امروز محضر دوستان میخواییم مطرح کنیم تحت این عنوان هست که آیا واقعا این نوم است ناقضه یا نوم جنبه کاشفیت دارد برای ناقض دیگر، یعنی اونی که در متن واقع ناقضه نوم نیست، اونی که مثلا در متن واقع ناقض هست حدثی است که از ره گذر نوم به وجود میاد مانند ریح و امثال ذالک. ادعای این مطلب رو مطرح کردن که حالا حرفاشون هم اشاره میکنیم. بالاخره ما میتونیم بگیم نوم به عنوان چهارمین قسم از اقسام نواقض هست یا نه نوم پوششه و در نتیجه کاشف از یه چیز دیگری و اون چیز در متن واقع ناقضه و خود نوم ناقض نیست. اون چه به نظر میرسد با توجه به ادله‌ای که مطرح شد همین حرف اصلی ماست که نوم ناقضه و دلیلش هم این روایاتی است که خوندیم و الان هم اشاره میکنیم. صریح صحیحه اسحاق ابن عبدالله اشعری، دوستان توجه بفرمایید، بالاخره امروز نمیدونم چطوری تعطیل شد، اگر ما خبری نداشتیم از تعطیلی امروز، سالهای گذشته هم تعطیل نبوده، ولی حالا بنابراین بذارید که حالا فعلا اینجا تشریف دارید. صریح صحیحه اسحاق ابن عبدالله اشعری است، عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال لا ينقض الوضوء، خوب دقت کنید، الا حدث و نوم حدث. جالبه، یعنی اول کبرا را گفته که لا ينقض الوضوء الا حدث، بعد مصداق کبرا را مطرح کرده و فرموده و نوم حدثون. این دیگه جای ابهامی باقی نمیماند تو این روایت که ما بیان کنیم بگیم آقا نوم در نتیجه جنبه کاشفیت دارد، ناقضیت مال چیز دیگه است. حالا خیلی صریح بگم محضر علما، مثلا چون طرف به خواب میرود و بدن کما این که گفتن بدن سست میشود، موقعی که بدن خواب رفت و سوس شد دیگه اختیار از کف می رود و در نتیجه زمینه حدوث حدث فراهم می شود. می خوام یه ملازمه درست کنن بین نوم و حدث و در نتیجه بگن کافی است که طرف به خواب کرد دیگه بی اختیار بشود و از علامت بی اختیاری هم، یعنی یکی از چیزایی که از بی اختیاری به عمل میاد، مثلا خروج و ریهه و در نتیجه نوم شده پوشش و کاشف شده، تا خوابید میگیم قصه تمام. این آیا اینه یا واقع مطلب نوم به عنوان خودش یکی از نواقضه. از این روایت وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 3 از ابواب نواقض وضو حدیث 4 عرض شد خدمت شما. به این که لذا در این روایت هم طور که عرض کردم کبرای حدث را آمده تطبیق کرده بر نوم و مسئله تمام. در اینجا روایاتی وارد شده که من دو تا روایت محضر شریف دوستان و فضلا عرض میکنم که خواستن برداشت کنن از این دو روایت اون مدعا را. شما دیر تشریف آوردید، مدعا این بود، چون یک درمیون که آدم بیاد گاهی از دستش در میاد، مدعا این بود که ما گفته بودیم نوم یکی از نواقضه، عده آمده بودن مطرح کرده بودن، اینی هم که توضیح دادن برای اینکه اشکالای جوراجور نکنی بعدها. عرض شد خدمت شما بین که نوم یکی از نواقضه، عده آمده گفته بودن نه نوم کاشفیت دارد، خودش ناقض نیست، یه چیز دیگه ناقضه، نوم کاشف از اونه. ما این روایت که خوندیم کاملا روشن کرد. اما اون روایت دیگر که گفتن از این روایت برمیاد که نوم ناقضیتش به خاطر کاشفیت از اون حدث هست، مثلا ریح به عنوان نمونه، روایت ابی الصباح کنانی، من روایت را بخونم، البته دقیق روایت نیاز به توضیح داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل، درباره شخصی سوال کردم، یخفق و هو فی الصلاة، چرت میزنه و در حال نمازه، فقال این کان لا یحفظ حدثا من این کان، قال این کان لا یحفظ حدثا من این کان فعلیه الوضوء. تو ترجمهش دقت کن. و اعادت الصلاة و این کان یستیقن انه لم یحدث فلیس علیه وضوء ولا اعاده. ترجمه این روایت دوستان این هست: موقعی که میگه کسی در حال نماز چرت میزند تکلیفش چیه؟ معناش این است که آیا وضوء باید بگیرد، نمازش چه است؟ حضرت این دوتا مطلب رو مطرح کرد. یک، این کان لا یحفظ حدثا من، از اینجا برداشت کرده، اگر با همین حالتی که هست در حال چرت به گونه ایست که قدرت خودداری از حدث ندارد، این کانه یعنی اگر حدثی بخواد بیاد، این کانه بعد معناش این است که اگر حدثی بخواد بیاد قدرت حفظ خودشو از حدث ندارد، عرض شود خدمتون، فعلیه الوضوء، بر او لازم است که وضوء بگیرد. و اعادت الصلاة، نماز را اعاده کند. و این کان یستیقن، اما اگر یقین دارد انه لم یحدث، یعنی حدثی حادث نشده، فلیس علیه وضوء ولا اعاده. از اینجاش آمدن چه استفاده کردن؟ استفاده این معنا کردن که نوم بی ما هوه، بفرمایید، نومون کاری نیست، کاری تمام اون حدث است که اگر بتونه خودشو کنترل کند، اگر حدثی باشد مشکلی نیست. اما این کان یستیقن انه، ببخشید، اگر نمیتونه خودشو کنترل کند اگر حدثی باشد، علیه الوضوء، اما اگر یقین دارد که حدثی در کار نیست، بفرمایید واجب نیست. بله، وسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب دو، از ابواب نواقض وضوء، حدیث شش. حالا شما هنوز ما کار داریم. روایت دیگر، روایت فضل ابن شازان هست، ان الرضا علیه السلام قال انما وجب الوضوء، در صورتی وضوء لازم می شود، انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصه، البته دارد و من النوم. پس انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصه و من النوم دون سایر الاشیاء. حالا تا اینجاش باید همون توضیحاتی که قبلا دادیم بدیم که در مقابل اهل سنت هست و حصر حصر اضافی است، نه اصل این. تا اینجا شاهد بحث ما نیست، چون رسما نوم را دارد، یعنی شاهد بحث اونا نیست که میخوان نوم را از گردون خارج کنند، چون اینجا سری دارد. اما کمی بعد از اون عرض شود خدمت شما، بین که الا انقال معصوم اگر فرموده باشد ایطور میشود، و اما نوم فإن النائم اذا غلب علیه نوم، اگر نائم نوم برش غلبه کرد، یفتح کل شیء من، یعنی همه چی راش باز میشه، یعنی دیگه اختیاری معناش این است که نداره، وسترخا سست میشود طرف، فکان اغلب الاشیاء علیه حتی ما یخرج من حری، عرشبت، یعنی خیلی چیزا برش غلبه پیدا میکنن تا اینکه یخرج منهر ری، عرشبت خدمتون، فوجب علیه الوضوء لهذا الا. یعنی خلاصش این است که راجع به نوم که آمده تفسیر کنه، میگه موقعی که آدم خوابید دیگه هیچ کار است، یفته کل شیء منه، همه چی ول و استرخا سست می شود، بدن مفاصل سست میشه، طرف بی اختیار می شود، اختیار دیگه ندارد، خیلی چیزا برش غلبه پیدا می کند، حتی ما یخرج منه ری، حتی تا اونجایی که ریح از او خارج می شود. فوجب علیه الوضوء لهذا العله. خب اینم ازش برمیاد که مثلا نوم کاری نیست و همه کاره همون ما یخرج منه که عبارت از ریح و امثال ذلک باشه. پاسخی که ما داریم از این دوتا روایت که برخلاف سایر روایات گذشته ماست که دلالت میکرد النومو بی نفسهی ناقضون للوضو، و از لحن این دوتا روایت برمیاد که نوم زمین ساز یک ناقض است، خودش ناقض نیست، زمینه را برای ناقضی فراهم میکند و اون عبارت از ریح و امثال زاد. ما اولا جواب میدیم این دوتا روایت عرض شود خدمتون علا فرض صحته ما در قبال سایر روایاتی که ما محضر علما خوندیم یارای مقاومت ندارد که میگوید عرض شود محضر شما بین که خود نوم به عنوان ناقض. علاوه بر این نسبت به این دوتا روایت هم یه توضیحی محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کنیم که شاید اون توضیح ذهن ما و شما را از اون چه اونها میخواهند با اون استدلال کنند مبنی بر کاشفیت نوم نه ناقضیت نوم اون را برطرف کنند. ما معتقدیم به این که اینی که در روایت اول آمده و یه بار دیگه اون چه در روایت اول آمده عرض می کنیم که فرمود این کان لا یحفظ و حدثن من این کان فعلیه الوضوء و عاد الصلاة این کان یستیقن انه لم یحدث فلیس علیه وضوء ولا عاده، به نظر می رسد که نمی خواد بگه حضرت که نوم ناقضیت ندارد بلکه کاشفیت دارد. عرض شود خدمت شما بین که چون روایت دلالتی ندارد که شخص نائم یعنی کسی که به خواب رفته وضویش نقض نمی شود، این ندارد، اگر بداند به عدم خروج حدث در حال نوم. اونی که به درد آیون می خورد این بود که اگر بداند به عدم خروج حدث در حال نوم، معناش این است که دیگه با نوم بفرمایید وضو نقض میشه. ما میگیم این نیست، تا شما ازش استفاده کنید که نوم فی نفسه ناقض نیست بلکه ناقض مثلا حدث است. ما معتقدیم که یعنی بنده تنها عرضه میکنم خیلی از بزرگواران این توجیه را راجع به روایت و این توضیح را راجع به روایت مطرح کردند، گفتن این روایت در صدد بیان مرتبه خفقه است، میخواد مرتبه از مراتب خفقه را بیان کنه و تفصیل بدهد مثلا معصوم علیه السلام در اینجا به این صورت که اگر خفقه در مرتبه است که اگر حدثی از آن در اثنا خارج شود متوجه می شود. خوب توجه کردی چطور شد؟ می خواد مرتبه خفقه را بیان کند که اگر خفقه در مرتبه است که اگر حدثی از فرد خارج شد متوجه می شود و می داند و می تواند از اون جلوگیری کند، در این صورت وضویش نقض نمی شود. یعنی در نتیجه مرتبه خواب می خواد بگه که آیا خواب به مرحله رفته، طرف به گونه خواب رفته که متوجه می شود این خواب نیست بلکه همون خفقه به یه چرتیست که طبیعتاً صدق نوم برش نمی کنه. یعنی قصه باز برمی گردد به چی؟ به نوم. نه این که ما در تعریف نوم گفتیم غلبه کند بر قلب و سمع و بصر و امثال ذلک، حالا میخواد در اینجا معصوم علیه السلام بیان کند که این خفقه شما چه مرحله است؟ آیا مرحله است که این فرد اگر حدثی از اون در اون اثنا ازش خارج بشود متوجه میشود و میداند و میتواند از جلوگیری کند؟ این معناش این است که این آدم چی؟ بفرمایید. خواب نیست؟ لذا لا یجب علیه ال. خب گرفتید مطلب؟ پس میخواد حفقه را بیان کند، یعنی در نتیجه مرتبه مقدمی نوم را میخواد بیان کنه که آیا به خواب عمیق رفته این طرف یا به خواب عمیق نرفته. اگر به خواب عمیق نرفته به گونه ای که اگر حدثی بخواد بیاد متوجه میشود و میتواند کنترل کند، خب این معناش این است که وضویش با این مرتبه ای از خفقه نقض نمیشود. یعنی باز برمیگرده به تعریفی که ما از نوم کردیم و گفتیم نوم واقعی اون نومی است در بحث دومی که مطرح کردیم که قلب و سمع و بصر برش غلبه پیدا کنند. حدث در اینجا به عنوان حدث موضوعیتی، بلکه اون چه در اینجا موضوعیت دارد توجه و عدمه. گرفتید مطلب؟ تبارک الله عز وجل. چون حقیقتا این نوم نیست. چه نومیش که آدم متوجه بشه که حدثی متوجه اوست و میتونم کنترل کنه؟ خب این نوم نیست معلومه. برخلاف اون جایی که وضعیت او به گونه ایست همین آدم که اگر حدثی از اون خارج شود متوجه بفرمایید نمیشود. این معناش این است که خوابه. پس حدث در اینجا شده معیار برای توجه بعد معیار شده برای خوابیدن و نخوابیدن، نه این که در اینجا حدث به عنوان حدث ناقضه و نوم ناقض نیست، بلکه نوم جنبه کاشفیت از حدث دارد. لذا این فردی که اگر احیانا حدثی از او خارج شود متوجه نمی شود، این فرد وضوش باطله. چون حقیقتا این آدم در بفرمایید چون حقیقتا این آدم در خواب رفته است. شما گاهی جا به جا میگید نرفته و رفته و اینا، فرق نمی کنه دیگه. اینجا بالاخره در خواب رفته یا نرفته؟ اینه که وضوش باطل میشه. رفته است. قصه اون اصفهانی هم که یادتون هست، وسیع نه ماشاءالله بلبل زمونی آره، یعنی اون خواب نیست، معناش نیست که اون خواب نیست. خلاصه این که در سر ایجاد نکنیم برای علمای اعلام و حجج اسلام، روایت در صدد بیان ناقضیت نومه. منتها کجا نوم است و کجا نوم نیست روایت میخواد توضیح بده. حدث را هم معیار قرار داده. آدمایی که متوجه میشوند من اون خواب نرفتم، آدمایی که متوجه نمیشوند معلومه که خواب رفتن. پس ملاک خواب است به عنوان ناقضیت، نه حدث به عنوان ناقضیت. البته حدث در جای خودش ناقض هست، اما اینجا به عنوان اینکه نوم کاشف از اون باشد. عرض شود محضر شما به این که این راجع به روایت اول. روایت دومی ما خوندیم، بابا گفت در نماز حالت خفقه بهش دست میده. خب وظیفه نمازش همین توضیحی که حضرت داد، فرمود این خفقه به گونه ای هست که اگر بله دیگه. بابا شما که از بزرگانی، روایت یه بار دیگه برات بخونم. اجازه می فرمایید من بخونم؟ سألته عن الرجل یخبق به هو فی الصلاة. این ظاهرش پیداست، یعنی آدم خوابش برده یا نمرده، یخبق چرت میزند در حالی که در نمازه. معناش این است که آیا این آدم وضوش مشکل پیدا کرد، نمازش مشکل پیدا کرد چون وضوش مشکل پیدا کرده. حضرت اونجا توضیح میده که این خفقه‌ای که شما در نماز میگید خفقه است که توجه درش هست یا خفقه است که توجه درش نیست، خفقه است که به سرحد نوم رسیده یا خفقه است به سرحد نوم نرسید. روشنا؟ آفرین. نه الحمدلله بعضمون امروز به برکت امام حسین خیلی بهتر. اما روایت دوم، نه نکته خوبی فرمود، اما روایت دوم، در روایت دوم اون بخش اولش که ما مشکل نداشتیم، بخش اولش که نوم را هم جز امینا حساب کرده بود. من یه بار دیگه روایت و محضر علما بخونم. روایت فصل ابن شازان عن الرضا علیه السلام قال انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصه، یعنی اگر طرفه کل اسفلین خارج شد وضوء اونجا لازمه. و بعد میگه و من النوم، نوم را هم اضافه کرده. خب اینجا که آدم تصورش اینه که خب حل شد دیگه، میگیم نه، روایت تتمه دارد، اون تتمه مورد استشهاد این بزرگان قرار گرفته که گفتن نوم کاری نیست، نوم جنبه کاشفیت دارد. میگیم کجاش؟ میگه اینجا. گفتن که و اما النوم، یه بار دیگه روایت بخونم چون اگر اشکال به روایت، یعنی روایت روشن نشه توضیح هم روشن نمیشه. و اما النوم فان النائم اذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء من اینا، دیگه توضیح دادم، واسترخا فكان اغلب الاشياء عليه حتی ما يخرج منه الريح، یعنی همه چیز بهش وارد میشود دیگه، بی اختیاره دیگه، طرف دست میزنه به این، دست میزنه به اون، عرض شود خدمتون دیگه، آدمی که خوابه تکلیفش روشنه. حتی ما یخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء، وضوء بر این فرد واجب می شود چون خواب رفته. فهذا العله، خب ظاهرش اینه که این روایت میخواد بگه نه، اونی که باعث شده نوم بفرمایید نیست، این نوم سبب شده که وضوء بر این واجب بشود و سببش هم همون سستی بدن و یفته هم منه کل شی. روایت دوم میگیم این روایت هم ظاهر در نقض نوم نیست از باب کاشفیت، بلکه ظاهر این است که امام علیه السلام در مقام بیان حکمت است. این خیلی دقیقه، موارد زیادی ما در فقه داریم که یه چیزی دوستان به عنوان حکمت ذکر شده. حکمت برخلاف علت شیوع ندارد، نیاز نیست همه جا و فی کل موردن وجود داشته باشد. حکمت 10 موردم که باشه، 20 موردم که باشه، برای حکمت بفرمایید کافی است. اما اگر یه چیزی را به عنوان بفرمایید علت قرار دادیم، این علت معناش اعتراض شیوع، همه جا باید این وجود داشته باشه تا حکم دائر مدار اون باشد. اما در باب حکمت حکم الزاماً دائر مدار اون نیست، یعنی ممکنه ما یه چیزی را به عنوان حکمت برای یه حکمی قرار بدیم، در بعضی از موارد ببینیم این وجود نداره، اما در این حال اصل حکم هست. این تو ذهنتون باشه. خب عرض شد خدمتتون این که اینی که در اینجا حضرت فرموده که بدن سست میشه بعد از خواب و ریح از او بیرون میاد و همین باعث وجوب وضو میشود، ما میگیم این مسئله نسبت به حال نو به عنوان حکمت، نه به عنوان بفرمایید علت. لذا دلیل ما چه از دلیل ما اینه که در مواردی ما داریم، حالا دو سه مورد ما محضر علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنیم. در غسل میت، در غسل میت در بعضی از تعبیرات آمده، اصلا رسما علت هم مطرح کردن، گفتن علتش اینه که چرا ما میت را غسل میدیم. تو بعضی از روایات وارد شده علتش اینه که موقعی که روح از بدن خارج شد، نطفه‌ای که انسان از اون آفریده شده، این نطفه از دهن یا از دو چش خارج می شود، یعنی در نتیجه منی گویا خارج می شود، و چون منی خارج می شود پس غسل بفرمایید. پس وجوب غسل میت طبق این روایات به خاطر خروج اون منی است، من الفم من فیه او من عینه. خب سوال عرض شود خدمتتون این که آیا واقعا وجوب غسل دائر مدار خروج این هست که اگر از کسی چون این چیزی خارج نشد دیگه غسل میت لازم نیست؟ بفرمایید. هست چی جان؟ آفرین آفرین. بنابراین غسل واجبه ولو منی قطعا خارج نشود. حالا تو این روایات آمده حتی اگر منی خارج نشود، یعنی خلق الله مثلا کسیشون از دنیا رفت، میگن بذارید جنازش تا منی خارج نشده غسل لازم نیست، بعد اگه خارج شد غسل لازم. اصلا معطل این حرفا بفرمایید ها نیستن. یجب غسل المیت. حالا این علت یا حکمت هر چه هم در اینجا ذکر شده دائر مدار اون نیست. همچنین در باب طلاق این دیگه خیلی روشن، میگن آقا زن باید عده طلاق نگه بدارد، زن باید عده طلاق نگه بدارد. فلسفه هم که براش بیان شده میگن برای حفظ نسب، به دلیل این که این زن از شوهرش که طلاق گرفته ممکنه به اصطلاح منی وارد رحم شده باشد، به خاطر اینکه اختلاط میاه پیش نیاد. عرض شود خدمت شما به این که از اون شوهر جدید یه فاصله میذارن برای عرض شود خدمتون عده طلاق. فلسفش هم این بیان کردن مسئله تا اگر یه زن به تمام معنا عقیم بود، اصلا ولود نیست، عقیم این زن، خب اینجا که دیگه مشکله بفرمایید اختلاط میاه و نسب و امثال ذلک نیست. اما عده طلاق لازم هست یا عده طلاق لازم نیست؟ پس اینا به عنوان حکمت. اگرم میبینید بحث نو مطرح شده بدن سوس میشود، یفته همین ها کل شی و ممکنه مثلا ریح بیرون بیاد، این بشود حکمت، این حکمتی طور نیست که حکم دائر مدار این حکمت باشد. گاهی از اوقات ممکنه ریح بیرون بیاد، گاهی از اوقات ممکنه ریح بیرون نیاد. ریح هم بیرون نیاد بفرمایید ناقضیت دارد نسبت به وضو. حالا تا بماند انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا.